Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ahli beyti tahirin. دیروز که تعطیل شد خاطر رحلت آیت الله انصاری شیرازی رضوان الله علیه بود دیگه احتمالا به آقایون و دوستا خبر دادن دیگه که نمیدونم آقایون معطل نشن. اولا من این افتخار رو داشتم که آیت الله انصاری شیرازی استاد راهنمای رساله من بوده و حالا غیر از این سالها من خدمتشون بودم و واقعا سزاواره که الان یه گروهی بیان آثار آیت الله انصاری شیرازی رو جمع‌آوری بکنند، هم کتاب هایی به عنوان یادنامه ایشون نوشته بشود و همین که درس های ایشون پیاده بشه و منتشر بشه، چاپ بشه، هم درس های اخلاق زیادی ایشون داره و هم این سال های اخیر که مصباح الانس درس می دادند و یه مدتی هم بحث معاد بهار الانوار رو تدریس میکرد، یه مدتی بحث معاد اسفار رو تدریس میکرد. این درس های شرح منظومه ی آیت الله انصاری تقریبا 7-8 سال قبل چاپ شد و خیلی هم کتاب ارزشمندیه، خیلی کتاب دفتر تبلیغات چاپ کرده، درس های شرح منظومه ایشون، ولی هم درس های اسفار، درس های مصباح الانس، درس های بهار الانوار، این چیزهایشو الان هست نوار باش. اگر کسی وقت بگذاره و اینها رو پیاده کنه و آماده کنه برای چاپ خیلی خوبه. غیر از اینها خدماتی که آیت الله انصاری نسبت به انقلاب و نسبت به جنگ داشت واقعا کم نظیر بود توی علما نسبت به اهتمام به جنگ و مسائلی که تو کشور پیش می اومد یا نسبت به شهدا و خانواده های شهدا. خداوند انشاءالله رحمتشون بکنه و اینجور عالمانی که یه وقتی بند خدایی به من میگفت که پسرم خیلی وضع تدینش خوب نبود، همین یک جلسه که آقای انصاری شیرازی رو دید اصلا کلن با همون یک جلسه عوض شد و حقیقتاً مصداق این بود که من یذکر کم الله رؤیتو و یا نداریم یا لااقل من نمیشناسم که کسی اینجور بزرگوار متواضع و وارسته و عامل به مسائل اخلاقی مثل آقای انصاری شیرازی و رضوان الله علیه، انشاءالله خداوند رحمتشون بکنه و روح بزرگ ایشون را از دست همه ما راضی و خوشنود بگردانه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث قبلی درباره این بود که بین ادله اثبات خیار مجلس و ادله شرط تعارض هست، از طرفی البیان بالخیار میگوید که در هر بیعی خیار وجود داره، از طرف دیگر اگر شرط کردند خیار مجلس وجود نداشته باشه، حدیث المؤمنون عند شروطهم دلالت میکنه بر این که این شرط لازم الوفاست و قهرن خیار وجود ندارد. به عبارت دیگه همیشه بین ادله احکام اولیه و ادله احکام ثانویه یه نوع تعارضی هست. هرچه درباره دلیل شرط بگوییم درباره نذر، عهد، قسم، امر والد، امر ولی فقیه، در همه این مسائل پیش میاد. و بلکه در تمامی احکام ثانویه که مقدمند بر احکام اولیه همین بحث پیش میاد. مثلا دلیل وضو می‌فرماید که اذا قمتم الى الصلاه، هر وقت برخواستید برای نماز وضو بگیرید. دلیل لا ضرر می‌گوید که اگر وضو ضرری بود این وضو باطله، جایز نیست. الان بین این دو تا دلیل تعارض هست. چگونه دلیل لا ضرر بر دلیل وجوب وضوع مقدمه؟ وجه این تقدم چیه؟ و چرا بعضی جاها اون دلیل مقدمه بعضی جاها مقدم نیست؟ مثلا اگر وضوع ضرر داشت میگیم وضو جایز نیست، لا ضرر مقدمه. اما اگر کسی مثلا شراب نخوره ضرر میکنه یا سرقت نکنه ضرر میکنه، نفعش تو اینه که بره دزدی بکنه، اینجا لا ضرر مقدمه یا همون دلیلی که میگه سرقت حرام است؟ اینجا باید بگیم لا ضرر مقدمه یا ادله احکام اولیه. خب میبینی الان اینجا احکام اولیه مقدمه، بعضی مواقع احکام ثانویه مقدمه. پس این بحث خلاصه خیلی جاها کاربرد داره یا فایده خیلی زیاد داره. حالا به یه مناسب تو همین باشه، همین چند روزی مطرح میکنم. اونجایی که بحث اینه که آیا ولایت فقیه در چارچوب احکامه یا مافوق احکامه، تفاوت اینه. خب یک راه حل اینه که امروز عرض میکنم. بعضی ها گفتند که هرگاه بین ادله احکام اولیه و احکام ثانویه تعارض شد، ادله احکام ثانویه مقدمند. علتش اینه که اگر دو تا دلیل داشته باشیم و هر دو دلیل عام باشند، و نسبتشون عموم خصوص من وجه باشه، در ماده اجتماع تعارض میکنند. در این صورت باید ببینیم که اگر هر دو تا دلیل هم عموم افرادی داشته باشند و هم عموم احبالی، این عموم احبالی که حالا همش تکرار خواهم کرد، مقصود از عموم احبالی یعنی اطلاق. حالا دیگه اشکال نداره که اطلاق را بهش بگوییم عموم، این خیلی مهم نیست، این حالی کسی اشکال نکنه. حالا چه این که بگوییم عموم احبالی یا بگیم اطلاق احبالی، اگر که هر دو تا دلیل هم عموم افرادی و هم عموم احبالی داشته باشند، در این صورت در ماده اجتماع تعارض می کنند و باید قواعد باب تعارض رو اجرا کنیم. حالا یا باید مرجحات یا تساقط هرچی، ولی اگر که یکی از دو دلیل هم عموم افرادی داره و هم عموم احوالی و دلیل دیگر فقط عموم احوال، فقط عموم افرادی داره نه احوالی، اون دلیلی که هر دو عموم را داره مقدم است بر این دلیل، و علت تقدمش هم می شود حکومت. مثلا فرض کنید اکرم العلماء یه عموم افرادی داره، میگه تمامی علما را اکرام کنید. چه علمای مثلا کلام، چه علمای فلسفه، ادبیات، فقه، اصول، اکرم العلما، همه علما را اکرام کنید، عموم افرادی داره، یعنی تمام علما را شامل میشه. این اکرم العلماء عموم احوالی هم داره، این میگه علما را اکرام بکنید، چه اینکه علما توی شهر باشند چه تو روستا باشند، چه اینکه این علما ایستاده اند چه اینکه نشسته باشند، چه اینکه این علما مثلا فرض کنید لباس پوشیده باشند، لباس نپوشیده باشند، شاغل باشند، نباشند، یعنی هم شامل کل علما میشه، اینو میگن عموم افرادی، هم اینکه هر عالمی در هر شرایطی ایستاده، نشسته، خوابیده، شاغل، غیر شاغل، سالم، مریض، اینا میشه عموم احوالی. اگر دلیلی هم عموم افرادی داره و هم عموم احوالی، مقدم است بر دلیلی که فقط عموم افرادی داره نه احوالی. نه اصلا حاکمه برونه، وقتی که حاکمه یعنی اصلا دیگه تقدمش به این معناست که یعنی این اونو داره تفسیر میکنه، اونو داره معنا میکنه، یعنی اون تعارض چیز دیگه نیست، حکومت شبیه از باب این که تخصیص شباهت به حکومت داره، از این باب، از این بابا. در ما نحن فیه یک دلیلی داریم که میگوید البیعان بالخیار. این دلیل میگه که تمامی افراد بیع خیار دارند، یعنی عموم افرادی داره، اما نمیگوید که در چه شرایطی، در چه احوالی. دلیل دیگر ما اینه که المسلمون عند شروطهم. این دلیل شامل تمامی شرایط می شود، هر شرطی رو می گیره، شرط ثبوت خیار باشه یا شرط سقوط خیار باشه یا هر شرط دیگری. پس عموم افرادی داره، هر شرطی رو میگه وفا بهش لازمه. عموم احوالی هم داره، یعنی شرط در هر حالتی، هر چیزی که اسم شرط برش اطلاق بشود، چه این که این شرط در ضمن عقد باشه یا اینکه در ضمن عقد نبود ولی عقد مبنیاً بر او انجام شد، این رو هم میگیره. بنابراین المسلمون عند شروطهم دو تا عموم داره، یکی عموم افرادی، یکی هم عموم احوالی. البیعان بالخیار یک عموم داره، فقط عموم افرادی داره. بلزا المسلمون عند شروطهم مقدم است. توضیحش اینه که البیان بالخیار، الان من نمیدونم که البیان بالخیار آیا معناش اینه که هر بیعی در هر شرایطی خیار داره یا اینکه نه هر بیعی خیار داره اما در هر شرایطی رو معلوم نیست بگوید، اهمال داره. از این جهت وقتی که اهمال داشت، یکی از مقدمات اطلاق، یکی از مقدمات حکمت این بود که متکلم در مقام بیان باشه، وقتی اهمال داشتی اطلاق نداره. توضیحش اینه که دلیلی که احکام را بیان میکنه یه مرتبه احکام الزامی رو بیان میکنه، یا بعضی از احکام غیر الزامی که مثل الزامیند. مثلا دلیلی که میگوید نماز واجبه، این دلیل اطلاق احوالی داره، عموم احوالی داره. این که میگوید نماز واجبه، یعنی حتی اگر که نماز سخت بود بازم نماز واجبه. اگر قسم خوردید که من نماز نمیخونم، بازم باید نمازو بخونی. اگر شرط کردید که من نماز نخونم، بازم باید نمازو بخونه. یعنی این اقیم الصلات اطلاق احوالی داره، یعنی در هر شرایطی نمازو باید خوند. حتی اگه شرط کردید که نخونید، بازم باید بخونید. اینجور اطلاقی داره. بله بله بله، اون آدم شامل میشه. بله بله، المسلمون این در شروط شامل این میشود، ولی وقت زیل حدیث خارجش میکنه، استثناء میکنه. المسلمون این در شروط هم الا شرطن خالف الکتاب و سنه، این الا که استثناء میکنه شامل معلوم شه، مستثنا در مستثنا من داخل بوده که خارج شده. پس الان دلیلی که میگوید سرقت حرامه، این حکم اولیه ولی اطلاق داره. معنیش اینه که سرقت حرام است حتی اگر که مثلا والد امر کرده باشه، بازم حرامه. حتی اگر قسم خورده باشه که سرقت میکند، بازم سرقت حرامه. اینا رو میگن ادله احکام اولیه که الزامیند. اما یه ادله دیگری داریم که غیر الزامیه. اونهایی که غیر الزامیند چنین اطلاقی ندارند. آره چرا دیز چرا صدق نکنه خود باشه، ولی سرقت هست، موضوع سرقت محقق شده، اما حالا حکمش اینه که حرامه یا نه، اون حرف دیگه، ولی موضوع سرقت هستی. چرا چرا دی؟ اگر یک کسی رو مجبور کردن بر سرقت کاری که انجام میده سرقت هست، اما حالا چون مجبور بوده باید بس بدیم که جایز بود یا نه، ولی به هر حال موضوع سرقت وجود داره دی. اما ادله احکام غیر الزامی، یعنی ادله که یه چیزی رو میگه مباهه، مثلا فرض کنید فلان دلیل میگوید خوردن پنیر مباهه، این دلیل اباحه لولا العبارز را میگوید. یعنی پنیر مباح است لو خلیه و طبعه، اگر خودش باشد و خودش، اما اگر نذر بود یا قسم بود یا مثلا عهد بود یا امر والد بود، خب فرق میکنه، حکمش با چیز دیگه است. چی؟ خب این حالا ایشون فرمید به چه دلیل اون رو میگیم اطلاق احوالی داره، این رو میگیم اطلاق احوالی نداره. خب شواهد خیلی زیاد داره. یکیش اینه که من میبینم مثلا همون صحیحه مالک ابن عتیه که قبلا خوندم، اون صحیح اومده بود میگفت که در اینجور موارد شرط دلیل شرط بر دلیل حکم اولی مقدمه. بچه این تقدم به چیه؟ بچهش به همینه که بگویم دلیل خیار اطلاق احوالی ندارد، این دارد. یعنی در این که دلیل شرط مقدمه، دلیل نظر مقدمه، روشنه. هر سرینی که وجه تقدم چیه، من میگم از این که شرع اومده اونجا دلیل شرط رو مقدم کرده، جای دیگه دلیل شرط رو مقدم نکرده، از این میفهمم که اونجا در مقام بیان نیست، اینجا در مقام بیان هست. نه 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 بله نه بینیم اون ابتدا من حواسم بود به این چیزا، این طوری مرز کردم ادله احکام غیر الزامی با ادله احکام الزامی که میخواستم فرق بگذارم، ابتدا این جمله رو گفتم، گفتم احکام الزامی و بعضی از غیر الزامی هایی که مثل الزامیه. ما یه احکامی داریم غیر الزامی، ولی خود شرع گفته مثل الزام. مثالم زدم، گفتم مثل تعدد زوجات، تعدد زوجات مباحه، حکم غیر الزامیه. اما اگر کسی تو عقد نکاح شرط کرد که زن دوم نگیرد، میگیم شرط باطله، شرط باطله، بازم میتونه بگیره. بینید این الان یه حکم غیر الزامیه ولی مثل الزامیست. اینا رو دیگه باید از روایات آدم به دست بیاره که کجا حکم غیر الزامی مثل الزامیه، کجا مثل الزامی نیست.
در احکام الزامی این احوالی رو شما از صیغه امر به دست میارید یا از ادله دیگر؟
نه نه، از این که من میبینم شرع چیزی را بر این مقدم نکرده، این خودش بر احکام ثانویه مقدمه، از این من اینو میفهمم.
اینجا دور لازم نمیاد؟
نه،
مثلا ما در مورد البیان بالخیار ما عدم وجود عموم احوالی رو از ادله دیگه به دست میارید.
البیان بالخیار میگوید که هر بیعی خیار داره، اما من میبینم همین شرع جاهای دلیل دیگر رو بر این مقدم کرده، از این که چیزی رو بر این مقدم کرده باید بچه تقدم رو ما درست کنیم. بچه تقدم همین میشه که عرض کردم حکومت، اما حکومت با این توضیح. خب این حالا باز ادامه دارد این بحثا، ولی حالا تا همینجا من یه اشکالی به این بیانی که تا اینجا گفتم عرض بکنم، حالا بقیه‌اش رو بعد. نتیجه این بحث تا اینجا این شد که ادله شروط بر ادله خیار مقدم است، به خاطر اینکه ادله شروط دو تا عموم داره، ادله خیار یک عموم داره. ولی اشکال این حرف ها اینه ها، معنای این کلام این بود که ادله احکام اولیه از جهت احوال ابهام دارند، اجمال دارند، یعنی اهمال در مقام ثبوت. یعنی موقعی که خدای متعال میخواست این حکم رو جعل بکنه، مهمل و مجمل جعل کرد و چنین چیزی اصلا محاله. این که میگفتند که یکی از مقدمات حکمت اینه که مولا در مقام بیان باشد، در مقام اهمال و اجمال نباشه، این حرفا درسته، ولی اینا مربوط به مقام اثبات نه مقام ثبوت. و بحث ما درباره مقام ثبوته، یعنی در واقع آیا البیان بالخیار واقعا اهمال و اجمال داره یا اهمال و اجمال نداره. پس کل این بحث یه مغالطه توش بود. مغالطه این شد که یک دلیلی را که گفتیم عموم احوالی ندارد، یعنی در مقام بیان نیست و خود این مطلب اصلا محاله، محاله که مولا در مقام ثبوت، در مقام واقع وقتی که داره یه حکم یا جعل میکنه خودش ندونه که این افراد در چه شرایطی این حکم رو دارند یا ندارند. خب این نه مقام اثبات که این بس ما مقام ثبوت بود که از جعل چجوریه. تو مقام ثبوت هیچ اشکالی نداره، شما بگوید یه دلیلی در مقام بیان هست یا نیست، این طور این. تو مقام اثبات ها بگید که این آیه یا این حدیث مثلا این کلامش مجمله یا مجمل نیست، یا مثلا امام اینجور که بیان میکرده غرضش چی بوده، اینه هیچ اشکال نداره بگید. نه دیگه، این که حکم ثانویه که روشنه. نه این حکم ثانویه، نه نه این که اینو حتما حکم ثانویه توی این حرفی نیست، ولی این که این حکم ثانوی چطور این عموم احوالی دارد و اون حکم اولی عموم احوالی ندارد، اینو عرض کردم. این یه مطلب، این خودش پی نفس محاله، این غلطه.
و فرض این دلیل مقام اثبات مقام ثبوت که بهش دسترسی نداریم ما.
خب درسته، اما با یه مطلبی فرضش صحیح باشه تا بعد بیایم رو مقام اثبات.
حالا مقام ثبوتش هرچی که باشه،
خب نه مقام
اثبات اصلا بگیم اهمال و اجمال در اونجا نبوده، اما در مقام اثبات ما نمیتونیم به اون ثبوت برسیم. خب اون مقام پس بنابراین ادله ما در این مورد مبهمه.
مقام اثبات لازم نیست دقیقاً مطابق با مقام ثبوت باشه، اما مقام ثبوت با یه فرض یه مسئله صحیح باشه تا بعد بگیم حالا در مقام اثبات چیش اثبات میشه. اینجا اصلا فرض مسئله غلطه. این حالا یه اشکال، 3-4 تا اشکال داره این بحثا و خود بحثم تمام نشده، شالا بقیه شد جلسه بعد ارز میکنم.